أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه وخالصي شيعته في غيبته وظهوره، والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه سلامة وجود مقدس حضرت بقية الله العظم روحي فداه، تعجيل در فرج الهي حضرتش صلواتي عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. شب جمعه است، شب خیرات و مبرات است. یاد کنید همه گذشتگان، امام عزیز ذوی الحقوقان، اعاظم شیعه مراجع تقلید، شهدامون، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع وطن، همه رو یاد کنید. نثار روحشون صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه است، شب زیارت مخصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام است. از خدای متعال مسئلت میکنیم توفیقی عنایت فرماید، متنعم بشیم، مشرف بشیم، متبرک بشیم تحت حائر حسینی هرچه سریع. انشاءالله صلوات دیگری رو عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. لازم در اول عرائزم گرامی بداریم یاد و خاطره متکلم بزرگوار استاد حضرت آیت الله مصباح یزدی، که به حق این بزرگوار وفادار به دفاع از مرزبانی تشیع بود و به قولی به حق عمار انقلاب. یاد میکنیم از شهید والا مقام، شهید حاج احمد کاظمی، که در ایام سالگرد شهادت این بزرگوار و چند تن از یاران ایشون هستیم. همینطور یاد میکنیم از شهید بزرگوار سردار سپهبد شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر یاران این بزرگواران، که سالگرد این بزرگواران رو سپری کردیم و به حق شهید سلیمانی در خط مقدم جنگ و مقابله با دین سوزان و انسان ستیزان به فوز رسید و برنده واقعی در دنیا و آخرت شد. از خدای متعال می خواهیم که به ما هم توفیق وفاداری به این مسیر بده انشاءالله، و آخر و عاقبت همه ما رو ختم به شهادت کند انشاءالله رحمان. نثار روح حضرت آیت الله مصباح یزدی، شهید کاظمی و شهید سلیمانی و همرزمانشون صلوات دیگری رو ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای متعال رو شاکرم توفیق شد محضر شما بزرگواران برسم، نعمتی است برای حقیر، و از اساتید خودم در جلسه پوزش می طلبم، خجالت می کشم محضر شما عزیزان صحبت بکنم. انشالله این عرائزی که در این چند دقیقه داریم اولا موجب هدایت در من باشه و خیر و برکت برای شما عزیزان به همراه داشته باشه. ما در ایام منسوب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار گرفتیم و بین دو شهادت این بزرگوار، ایام فاطمیه، ایام خاصی است برای اقرباء اهل بیت علیهم السلام. شاید همه کس در ایام فاطمیه به این مناسبت برنامه ای نداشته باشه. حضرت صدیقه طاهره در یک کلام کاری که انجام دادن در اون ایام بعد از فقدان رسول الله افشاگری بود، پرده از چهره نفاق این بزرگوار برداشت. ولی اگر نبود به تعبیر حماسه فاطمی، شاید من و شما امروز در تجلیل افراد دیگری دور هم جمع می شدیم، کما اینکه برخی در عالم اینطور هستند. اساساً بزرگترین نعمتی که خدای متعال به بنده خودش میتونه عطا بکنه نعمت هدایت است، و ما به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از این نعمت برخورداریم. و از اون طرف بزرگترین بدبختی و شقاوت برای انسان میتونه جهل و نادانی باشه. از صدیقه طاهره باعث هدایت نوع بشر شد در عالم. اگر در عالم شما می‌بینید یک کسی با هر اعتقادی کار خوبی اگر انجام می‌دهد، این کار خوبش به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. ولی آنچه که از میراث سقیفه و اهل سقیفه که لعنت خدا بر آنان باد به یادگار مانده است، اون چه که ما گاهی در داعش و امثال و ذالک میبینیم، میراث سقیفه حاکمی است به نام حجاج ابن یوسف سقفی که در طول حکومت چند سالش در شهرهای مثل کوفه و بصره و مکه بیش از 150 هزار شیعه رو کشته و به قتل رسانده، و زندانهای عجیبی رو که من چون در مکان مقدس هستیم نمیتونم جزئیات برخی مسائل رو عرض بکنم. این میراث سقیفه است. میراث سقیفه همان فساد، تبعیض و فحشایی است که امروز در عالم دارید مشاهده میکنید، و الا بنابر این نبود. خدای متعال بی هدف خلق نکرده است، ارسال رسول عبث نبوده است. بنابر این بود که خدای متعال جلوه حکومت خودش رو بر عالم به رخ بکشه. بنابر این بود که ثمره زحمات انبیاء علی، انبیاء عظیم در قدیر دیده بشه توسط مردم. اما این به تأخیر افتاد تا زمانی که انشالله پدر ما و صاحب ما امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشوند. اون وقت خواهیم دید انشالله که اگر از روز اول خضوع می کردن در برابر دستورات خدای متعال، گرگومیش با هم زندگی می کردند. جهل و نادانی از بین مردم رخت می بست و عقول مردم رشد می کرد. اما چه کرد حضرت صدیقه طاهره؟ یکی از مسائل بسیار مهم در این حماسه مطالبه فدک بود توسط حضرت. گاهی وقتا تصور میشه این فدکی که حضرت رفت مطالبه کرد یه مزرعه باقی باخچه ای یه چیزی همچین چیزی بود، حالا 1000 متر، 10000 متر، 20000 متر هم حتما وسعت داشته. چرا انقدر حضرت در مورد یه زمین و باغ خودش رو به زحمت انداز؟ خب اینا که مادیاته، اصل آنچه که در دفاع از ولایت پشت در انجام داد. غفلت شده اگر کسی همچین حرفی بزنه. بله، حضرت صدیقه طاهره در بین در و دیوار جان خودش رو تقدیم ولایت کرد، اما سوال اینه اگر کسی همچین جراحت‌هایی داشته باشه یک ماه دو ماه در منزل استراحت کنه تقریبا خوب میشه، اگر بره تو قرنطینه استراحت کنه تقریبا خوب میشه، شکستگی استخوان، زخمای آنچنانی بهبود پیدا میکنه کم کم. اگر میشنویم که حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند و سبب و وفاتها ان قنفذ مولا فلان، و اون داستان قلاف در کوچه سبب شهادت حضرت صدیقه طاهره شد، بله سبب شد، اما به ظاهر اگر کسی جراحت برداره استراحت کنه خوب میشه. اما حضرت صدیقه طاهره یک لحظه استراحت نمی کنه. چرا؟ چون در جنگ با منافقینه، در حال دفاع از حریم ولایته. اینا اول آمدند، حالا یه حمله بوده دو حمله بوده هر چقدر هیزم آوردن، اونقدرم هیزم آوردن که دور تا دور خانه هیزم گذاشتن، نه فقط پشت در. گزارشگران نوشتن تا روزهای متمادی همسایه ها برای پختن غذا از اینجا هیزم می بردن، اینقدر هیزم جمع شده بود. خب اون ماجرا و حمله و یه سری اراذل و اوباش ریختن در خانه امیرالمؤمنین و اون وضعیت به بار آمد که حالا شما شنیدین و خواهید شنید. شاید یکم از این جریان گذشت. یه وقت کارگزار امیرالمؤمنین در فدک اومد مدینه، پشت در خانه امیرالمؤمنین در زد، گفت آقا جان سلام، حضرت فرمود چی شده؟ گفت آقا بیرونمون کردن، اون خلیفه و دوستانشون آمدن ما رو بیرون کردن. یه نکته‌ای داخل پرانتز در عرض 4-5 دقیقه میخوام یه خورده سنگین‌تر صحبت کنم، یکم دقت بکنید. اگر لشکر اسلام رفت جنگید، اینو گوش بدیم، رفت جنگید، مرکبی بردن، سلاحی بردن، زحمتی کشیدن، اون چه که به دست میاد و اسمش رو غنیمت میگذارند 1/5 حکم خمس رو داره، بقیهش بین اون لشکر تقسیم میشه، شمال خودشون میبرن منزل. این حکم خداست. یه وقت لشکر حرکت میکنه اما هیچ جنگی صورت نمیگیره، نه دعوایی، نه جنگی، نه زد و خوردی، هیچ، میرند برمیگردند. اون چه که در این حالت به دست بیاد به فرمایش قرآن بهش میگن فی، انفال، اموال عمومی، دیگه برای مردم نیست، برای لشکریان دیگه نیست، حکم خاص خودش رو داره. و خدای متعال در مبارکه حشر آیه شریفه 7 حکم این رو فرموده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه که از انفال و فیع به دست رسول خدا میرسه. 6 تا حکم داره، 6 تا تقسیم میشه. 1 فلله برای خداست، 2 فلرسول برای رسول خداست، 3 ولزل قربا برای اقربای رسول خداست، که مفسرین نوشتن عقربای رسول خدا پسر عمو و دختر عمو نیست، اصحاب کسا و اهل کسا هستند. چهار، ولیتاما، اونایی که بدون سرپرستند. پنج، ولمساکین، فقرا. شش، و ابن السبیل. ابن السبیل کسیه که در راه مانده است، یعنی از این شهر رفته شهر دیگه، حالا پولش تموم شده، پولشو بردند، جایی نداره، پولی هم نداره چیزی بخوره، یه چیزی بهش میدن برگرده شهر خودش، این میشه ابن السبیل، در راه مانده. فی جزو اموال عمومیه که فقط 6 نفر میتونن ازش استفاده کنن. اما یه فرق اساسی بین این 6 دسته هست. خدای متعال این 6 دسته رو تقسیم بر 2 کرده اینجا. ماها اعتقاد داریم حرف زیادی در قرآن نداریم. هر حرف قرآن دریای سخنی است. تو قسمت اول خدای متعال میفرماد امفال مال 1 لله وللرسول ولذالقربا، لام داره اولش، اما اون ستای دیگه لام نداره، اونا فقط میتونن استفاده کنند. اون ستای اول اختیار به دستشون هست، یعنی میتونن تقسیم کنن، میتونن به این آقا بدن، به اون آقا بدن، به این کم بدن، به اون بیشتر بدن، اختیار دست اوناست. لذا اختیار دست اون یتیم دیگه نیست. ابن السبیل هیچ اختیاری نداره، بهش میدن بره استفاده کنه. خب خدای متعال حقش، اختیار حقش دست رسول الله. رسول الله در زمان حیاتش 2 حق داره، یه حق خدا، سهم خدای متعال، یه سهم پیغمبر خدا. بعد از فقدان رسول الله، امیر المؤمنین علیه السلام دارای 3 سهم میشه، هم حق خودش، هم سهم رسول الله، و هم سهم خدای متعال. تمام اختیار اموال عمومی قرآن میفرماد در اختیار امیر المؤمنین علیه السلام. حالا اساس حرف اینجاست، چرا دست اوناست؟ یه نکته بگم، ما اگر بخوایم یه چیزی رو تقسیم کنیم، اگر دست ما بود، نهایت عدالتی رو که میتونستیم اجرا بکنیم این بود که مساوی بدیم. یعنی اگه من بگن آقا این 10 میلیون رو روزانه تقسیم کن، میگفتم خب روزی 10,000 تومان همه بیان از من بگیرن برن، بعدم میگفتیم عدالت اجرا شد، عدالت اجرا شد. اما حواسم نیست، من علمشو ندارم که خرج و مخارج مردم رو بدانم، این دست من نی، این علم الهی میخواد. لذا به این آقا 10 تومن میدم روزی، به اون آقا هم 10 تومن میدم. حالا فرض کنید این آقا روزی 5,000 تومن هزینه زندگیشه، اون آقا روزی 15,000 تومن هزینه روز میگیشه. اینی که 10,000 تومن میگیره، 5 تومن خرج میکنه، 5 تومنشو میذاره تو جیبش. اونی که 10,000 تومن میگیره، 15,000 تومن هزینشه، 5,000 تومن کم میاره. به مرور زمان این آقا ثروتمند میشه، اون آقا فقیرتر میشه. یعنی اون چه که من تصور میکردم اوج عدالته، بر علیه عدالت بوده. لذا در همین آیه خدای متعال میفرماد کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این کارو باید بکنید که پول به دست ثروتمندان نرسه، بنا نیست اینا هم برسه دست ثروتمند، بناست بین همین ها تقسیم بشه. لذا خدای متعال اختیارشو به کسی میده که علمش رو به او داده، و امیر المؤمنین صاحب علم الهی است. عزیزان بحثم تمام، فقهی هم بحث نکردم و این فعلا بحث اعتقادی. مطالبه فدک مطالبه یه باغچه و یه باغ نیست، مطالبه اموال عمومی است که اختیارش دست امیرالمؤمنین علیه السلامه. و این هدیه رسول الله به حضرت صدیقه طاهره نبوده که گاهی وقتا در مقام تنزل میگیم هدیه، اما به واقع حقی بوده که خدای متعال به صدیقه طاهره و آت زل قربا حقه، حق بوده که داده، هدیه نبوده. میره برای مطالبه که ما باید اینو تقسیم کنیم. وقت باقی که در سال بیش از 40,000 دینار درآمد داشته و همه را امیرالمؤمنین تقسیم میکرده بین مردم به حد نیازشون. امام کاظم علیه السلام میفرماد رسول الله میومد داخل انبار تقسیم میکرد بیت المال رو و به هر شخصی به اندازه نیازش تقدیم میکرد. آخرین نفر که این مال امام کاظم علیه السلامه، آخرین نفر که میومد سهمش رو میگرفت انبار تموم شده بود. هر کی به اندازه علمش دست معصومه، لذا اونا هم فهمیده بودن اموال عمومی اگر به دست امیرالمؤمنین برسه همه رو باید بدن، همه رو باید بدن. این طور نیستش که فقط فدک باشه، اموال دیگه ای از رسول الله هم اینا غارت کردن و تصرف کردن به ناحق، دیگه جایگاهی نداشتن به عنوان حاکم چون اموال عمومی دستشون نبود. بحثم اینجا تمام. این کارگزار که آمد در خونه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رفت سراغ خلیفه، خلیفه نشسته بود، اون رفیقش هم اون کنار نشسته بود. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که فدک رو چرا اینجوری کردی؟ گفت فدک مال ماست. حضرت فرمود برای چی؟ فدک از آن ماست. اون رفیقش دومی برگشت گفت که مدرک داری؟ برو مدرک بیار. حضرت فرمود مدرک داریم اتفاقا، در حالی که ما نباید به شما مدرک بگیم، اما مدرک داریم، هم شاهد داریم هم مهر رسول الله و دستخط رسول الله رو داریم. امیرالمؤمنین آمد منزل حضرت صدیقه طاهره، مهر رسول الله رو برداشتند، دست امام حسن و امام حسین رو گرفتند به همراه ام ایمن، رفتن سراغ خلیفه. حضرت فرمود خلیفه این مهر رسول الله است، اینم شاهدان. اول گفت شاهدات کیه؟ حضرت فرمود همسرم امیرالمؤمنین، این دوتا فرزندان من، ام ایمن. گفت اون که شوهرت اصلا قبول نمی کنیم شهادت شو، اینا هم که بچن، اونم که زنه، در صورتی که ام ایمن راوی حدیث نزد شیشیع و ما ازش حدیث نقل می کنیم. ام ایمن شخصیتیه که رسول الله فرمود ام ایمن از زنان بهشتی است. کسی که پیغمبر بفرماد نباید دروغ بگه، نباید شهادت دروغ بده، این معلومه که داره راست میگه. به حالا بگیم دیگه، اینا رو شاید نگن گاهی وقتا. اون یکی برگشت گفت بده اون مهر پیغمبر رو من ببینم. این مهر پیغمبر رو گرفت و آب دهان انداخت روش و اونو به زمین انداخت. کاری که به اینجا رسید، حضرت صدیقه طاهره دعوا رو بردن به این جماعت مسلمین. لذا داستان خطبه فدکیه و سخنرانی حضرت در مسجد از اینجا شروع میشه. شیعه و سنی بل اتفاق خطبه فدکیه رو نقل کردن، مقدمش رو هم گفتند. مقدمش اینه که گفتن حضرت مقنعه پوشید، جلباب انداخت، یعنی لباس سراسری، همون چادری که ما میگیم، و در حلقه ای از زنان فامیل که کسی حضرت رو نبینه از خانه بیرون آمد. گزارشگره میگه، میگه من دیدم دختر پیغمبر به سمت مسجد میرفت در حالی که درع او به زمین کشیده میشد. درع یک نوع لباسی است که زیر جلباب، زیر چادر میپوشیدند. لباسی بود سر تا سری تا زیر زانو، به مچ نمیرسید. حالا شما ببینید دختر پیغمبر داره میاد بیرون، نه چادرش، درعش به زمین کشیده میشه. چطور امکان داره؟ من نوشته گاهی وقتا میدیدیم همین درع زیر پای حضرت میرفت و نزیوت حضرت بیفته، زنها میگرفتند. این یعنی کمر انقدر خم شده، زانوها انقدر ناتوان شده که حضرت توان نداره به ایست بلند قامت. وارد مسجد شد، دستور داد پرده بکشید. پرده کشیدند، یک آهی کشید حضرت، شروع کردن مردم گریه کردند. خطبه فدکیه، سخنرانی حضرت در مسجد. یه چیز بگم، الان من اینجا که نشستم اگه یه بچه بیاد یه ذره شلوخ کاری بکنه حواسم پرت بشه، نمیفهمم چی دارم میگم، یه ذره سرم درد بکنه و نمیفهمم چی میگم، هزیون میگم، مطالب بیرا میگم. شاید یه کسی مثل عزیز صدیقی طاهره که فرزند سقط کرده، جراحات عجیب برداشته که توان نداره بلند قامت به ایسته، ابتداءن برید ببینید چه سخنرانی کرده است که مانند نداره و تمام باورهای شیعه و هر آنچه که من و شما لازم داریم بدانیم در این خطبه آمده، از اعتقادات، از اخلاق، از احکام، از تاریخ، از سوابق این منافقین تماما ذکر کرده حضرت. رضا امام صادق فرمود ما بچه هامون رو دستور میدیم خطبه فدکیه رو حفظ بکنند، حفظ بکنند. علمای ما حفظ میکردند، بچه هاشون حفظ میکردند. حالا من سفارش میکنم به عنوان برادر کوچیکتر، بخونید ترجمهش رو، بخونید، چاپهای مختلف شده الحمدلله، بخونید آقای خطبه رو، خسته نشید که چون زیاده، روزی یک صفحه بخونید، یک صفحه روزی بخونید و یاد بگیرید. حضرت با حمد الهی، با ذکر معاد و ذکر و یاد رسول الله شروع کردند، از اعتقادات گفتند، از احکام گفتند. فرض الله لکم الایمان تزهیرا لکم عن الشکر و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الصیام تثبیتا لکم. همینطور حضرت ادامه داد. چند تا نقطه کلیدی داره به این مربوط میشه به بحث ما، که این کسی که شما به عنوان شاهد ردش میکنید، این همون کسیه که اگر یکی از مشرکین دهان باز میکرد و آتشی رو برمی‌انگیخت، رسول الله دهان اون رو با امیرالمؤمنین میبست و امیرالمؤمنین با پاش پوزه این مشرک رو به خاک میمالید. جنگ خیبر 2 ماه طول کشید، میترسیدن برن به جنگن مسلمین. یه روز این با فرماندهشون میرفتن، نرفته بر میگشتن، فرداش اینا میرفتن، باز میترسیدن. 3 تا برادر بودن، مرحب، حارث، زبیر، قولی بودن برای خودشون ظاهرن. این مرحب که گنده ترینشون بود، کلاه خود که میذاشت رو سرش، سنگی رو توش خالی کرده بود میذاش رو کلاه خودش، یه سنگ بزرگ. خب مسلمین اگه میخواستن به جنگن، اگه میتونستن شمشیرم بزدن، نهایت به سنگه میزدن، شمشیرشون میشکست. یه همچین چیزی بود. امیرالمؤمنین که خودش فرمود من به مدد الهی رفتم به جنگ، با 2-4 تای دنیا نمیشه اونجوری جنگید، باید قدرت الهی به کمک بیاد. شمشیر زد امیرالمؤمنین به فرق سرش، کلاه خود، سنگ شکافت، کلاه خود شکافت، سر شکاف تا کمر امیرالمؤمنین دوتاش کرد. این مرحب حضرت صدیقه وقتی این رو فرمود یه نفر از جمعیت بلند نشد بگه که خب ما هم جنگیدیم ها، ما هم تو جنگ بودیم ها. هیچ کسی چی نگفت، هیچ اعتراضی نکردن. حضرت صدیقه چهاره فرمود شوهرم میرفت میجنگید، اما شما تو خوشی بودید، تو فرح و شادمانی بودید. بعد فرمود وعلمو انی فاطمه، بدانید من فاطمه. فاطمه کدوم فاطمه؟ حرف ها خوابیده تو این که کدوم فاطمه. همون فاطمه ای که وقتی میدونستن وقتی وارد میشد به رسول خدا، رسول خدا قام الیها، نه تنها میستاد بلکه به سمتش میرفت، صورتش رو میبوسید، پیشانیش رو میبوسید، دستش رو میبوسید. اونجایی که حضرت رسول الله نشسته بود دخترش رو اونجا میشوند. و علمو انی فاطمه، من اون فاطمه ایم که بعد از ازدواج امیرالمومنین که خونه نداشت، آخرین خونه های شهر مدینه بیرون اتاقک های ساخته بودند، امیرالمومنین یکی از این اتاقک ها رو اختیار کرده بود، اون اول اونجا میرفت زندگی میکرد. رسول الله روزی 3 مرتبه میامدن از خانه خودشون کنار مسجد بیرون به سمت خانه امیرالمومنین، اونجا دخترشون رو میدیدن، امیرالمومنین رو میدیدن، برمیگشتن. یه وقت امیرالمومنین عرض کرد آقا شما با این سن و سالتون میایید تو این گرما، عرق کردین، این قطرات عرق از گوشه عمامت شما جاری است، من خجالت میکشم. اونجا بود که مهیا کردن کنار مسجد یه خانه‌ای برای امیرالمومنین علیه السلام. و علمو انی فاطمه، من همون فاطمه هم. فاطمه ای که یه وقت کنار پیغمبر نشسته بود، یه وقت این چادرش رو حضرت کنار رسول خدا برداشت، یه چند تا از این موهای حضرت بیرون اومد، رسول الله این موها رو کف دست گذاشت، شروع کرد به بوسیدن. یا رسول الله میدونی این موها چی شد؟ میدونی بین در و دیوار چه اتفاقی افتاد؟ چه آتشی افتاد؟ و علمو انی فاطمه، من فاطمه. بله، حضرت صدیقه طاهره جان خودش رو در راه ولایت داد، اما هرچی جراحت بیشتر داشت بیشتر تلاش میکرد برای رسوا کردن و افشاگری دشمنان. و به برکت حضرت است من و شما امروز متنعم به نعمت ولایت. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب ببخشید مصده شدیم، عفو بفرمایید. این ایام بالاخره خونه امیرالمومنین این بچه ها میبینن که مادرشون داره روز به روز آب میشه و سارت کل خیار. چه میکنه با دل بچه ها حضرت صدیقه طاهره، با دل امیرالمؤمنین علیه السلام. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام عليك أيتها المسيحة مزرو و چول مظلوم سلام بر اون بانوی که مظلومان کتکش زدم یه هفته گذشته بود از دفن فاطمه زهرا عمار سلمان کنار هم مقداد و حذیفه و ابوذر گفتن یه هفته است خانم دفن شده امیر المومنین از خانه بیرون نیومده دلمون بر آقامون تنگ شده عمار بیا برو منزل حضرت تو بخوا از آقا بیرون میام مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه عمار اومد در خانه امیر المومنین و در زد امیر المومنین صدا زد کیه؟ آقا منم عمار حضرت فرمود عمار این خانه دیگه فاطمه نداره لازم نیست دیگه در بزنی بیا چوم عمار میگه وارد شدم دیدم بچه‌های فاطمه دور هم نشستن زانوی غم بغل گرفتن انگار برا مادرشون مجلس ختم گرفتن هی یه چیز میگن با هم دیگه گریه میکنن رفتم سراغ امیرالمومنین عمار گفتم آ جان دلمون برا شما تنگ شده یه هفته است از منزل بیرون نیومدید نمیدونم چرا این جمله رو گفت امیرالمومنین انگار تمام قصه امیرالمومنین همین یه جمله است صدا زد عمار نبودیم اون شب که داشتم فاطمم رو غسل میدادم یه وقتم خواستم خورد به استخوان شکسته فاطمه نتونستم تحمل کنم سر به دیوار نهادم آره انگار شکستن استخون رسم دشمن هست چرا؟ آخه یه وقت اومدن گفتن امیر باید بیشتر به ما جایزه بدیم گفت چرا؟ گفتن آخه ما همون 10 نفری هستیم که نعل تازه به اسبامون زدیم کاری کردیم با حسین که صدای شکستن استخوناش به گوش زینبش برسه یه وقت زینب بالا تل زینبیه این دستاشو به هم میزد میگو و خدا داداشم حسین